صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب استاد، ضمن عرض سلام خدمت شما، خواهش میکنم جلسه را آغاز بفرمایید.
عرض سلام و احترام داریم خدمت همه حضار گرامی و سروران ارجمند خودم. همطور که مستحضر هستید، نشسته 11 رو بناست با عنوان سامانه امنیت در نظام عدالت اجتماعی حکمت متعالیه آغاز بکنیم و بحث بکنیم. در همین دو جلسه بحثی که داشتیم، به خصوص بحث جلسه گذشته، ما متوجه شدیم که ملا صدرا به عنوان یک فیلسوف اجتماعی سیاسی به صورت جدی وارد کلان متغیرهای اجتماعی شده و در واقع انواع از کلام متغیرهای اجتماعی رو و انواع روابطی که بین اونها برقرار هست مورد توجه قرار داده و حتی این بحث رو تا جایی پیش میبره که ما رو در واقع میرسونه به خرد متغیرهای اجتماعی که وابسته به اون کلان متغیرها هستند، که حالا امروز به این بحث میرسیم. در عبارتی که جلسه قبل هم مرور کردیم، یه عبارت کوتاه، فإن طیب العیش طیب العیش فی الدنیا انما یکون مع الامنیت به وجود نظام العدلی و نصفه یا نصفه تردش درسته بین اهلها. خب در اینجا ما 4 کلان متغیره بسیار بسیار اساسی رو میبینیم که ملا صدرا به اونها و روابطی که بین اونها هست پرداخته. اولا بحث تیبل عیش رو مطرح کرده، یعنی در واقع لذت و آسایش در زندگی رو، یا به عبارتی میتونیم بگیم زندگی مطلوب، و اینکه شاخصه های زندگی مطلوب چی هست، که خب در همین عبارت 3 شاخصه رو مطرح کرده: امنیت، نظام عدل و انصاف. که حالا امروز ما یکی از بحث های مهممون همین بحث انصاف هست در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، و در واقع ارتباط انصاف با عدالت و ارتباط این تو با امنیت مورد توجه ملا صدرا واقع شده. اولین نکته که جلب توجه میکنه در این عبارت اینه که چرا ملا صدرا از عدل به عنوان یک نظام یاد کرده در این عبارت و میگه نظام العدل. این خیلی مهمه، از این جهت هست که برای ملا صدرا عدالت در یک اصل خلاصه نمیشه. عدالت یه اصل کلی نیست، بلکه یک نظامه، یعنی در واقع ساختاری متشکل از انواع متغیرها داره با روابط گوناگونی که بین اونها برقراره. اصلا عدالت نمیتونه یه اصل باشه. چرا؟ چون عدالت به خصوص در رابطه با مدینه، در رابطه با اجتماع، مشتمل است بر انواعی از متغیرها با انواعی از روابط که در جامعه برقراره، در مدینه برقراره و عدالت ناظر به همه اونها هست. که خب با توجه به بحثایی که تو این 5-6 جلسه داشتیم این مسئله رو دریافتیم که از نظر ملا صدرا همه اون متغیرهای اجتماعی که عدالت ناظر به اونها و روابط بین اونها هست حول محور مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت هست. ملا صدرا حتی یه قدم جلوتر میگذاره، یعنی در واقع کلان متغیرهایی رو مطرح میکنه که وابسته به اون 4 کلان متغیر هست که در عبارت بالا عرض کردیم. ملا صدرا به عین کمبود کالا و کمبود مواد متاع دنیا رو مطرح میکنه و ارتباط اون رو با کسادی کسب و تجارت و حتی بحث عدم انتفاع از املاک و اراضی رو اینجا مطرح میکنه. در حقیقت رابطه بین کسادی اقتصادی با اختلال در نظام تولید رو ما میبینیم که ملا صدرا مورد توجه قرار داده و بعد همه اینها رو در واقع ناشی میدونه از نبود قانون ملی، نظام عدلی، دین و صلاح. یعنی در واقع همه اونها وابسته به 4 کلان متغیر دیگر هست که ملا صدرا از اونها به عینه و به صراحه نام برده. خب این عبارت رو ما مرور کردیم، عدم و تلک المواد من قلت المکاسب و تجارات و عدم الانتفاع من الاملاک و الاراضی کل ذلک لعدم نظام العدلی و القانون الملی بین الامم و ارتفاع الدین و صلاح من العالم. خب اینجا در واقع یکی از پارامترها، یکی از کلان متغیرها بحث صلاح هست که اینجا مطرح میکنه. خب بحث صلاح بحث بسیار بسیار جدی و مهمه. یعنی ملا صدرا توجه داره که حتی اگر ما قانون ملی رو داشته باشیم و حتی شریعت و دین رو هم داشته باشیم با همه قوانین اون که در حقیقت زمینه طیب العیش رو در دنیا و نجات در آخرت رو فراهم میکنه، ولی اگر صلاح نباشه، یعنی در واقع درست کاری نباشه، خب این یکی از در حقیقت مسائلی هست که در جهان سوم ما باهاش روبرو هستیم که قانون به درستی به اجرا در نمیاد. خب این یکی از آسیب‌های جدی هست در جوامعی که در جهان سوم به سر میبرند که ملا صدرا ازش به صلاح تعبیر کرده. در همین عبارتی که مرور کردیم یه تفکیک دیگری هم ملا صدرا قائل شده بین قانون ملی و دین. این نکته خیلی مهمه. حالا در واقع شاید بعضی ها تحلیل بکنن که قانون ملی دقیقا همان دین هست، به خصوص که عباراتی از ملا صدرا اینجا قابل نقله که میتونه مورد استشهاد قرار بگیره، از جمله در کتاب مبدأ و معاد و همچنین در شواهد و ربوبیه. بعد از طرح بحث ضرورت تمدن و تعاون و بعد بحث افتراق بین الاعداد و اختلاف الاحزاب که عبارتش رو مرور کردیم. اونجا ملا صدرا میگه فتر رو الى قانون مطبوع مرجوع الیه بین کافت الخلق یحکمون به بالعدل و الا تغالبو و فسد الجمیع و اختل النظام. وقت اینجا میگه و ذالک القانون هو الشرع. ممکنه بعضی ها استناد بکنن به این عبارت و در واقع قانون ملی رو همون شریعت بگیرن، ولی خب در اون عبارتی که در شرح اصول کافی آورده و ما بحث کردیم اینجا تفکیک شده بین قانون ملی و ارتفاع دین. نکته دیگری که مد نظر هست در رابطه با قانون ملی این است که یک وقت هست ما قانون ملی رو در سطح مدینه داریم، یک وقت هست که قانون ملی رو در سطح منطقه که در حقیقت ترکیبی از مدینه هاست داریم، و حتی این بحث میتونه تا گستره بین المللی هم پیش بره. بر همین اساس میگه ول قانون ملی بین الامم، که هر امتی خودش ترکیب از چند مدینه هست، بعد حالا در حقیقت بین امم، بین امتها، که اینجا در واقع ناظر است به قوانین بین المللی و اینکه یک مدینه در چه ساختار جهانی واقع شده و چه ارتباطی هست بین اون مدینه و اون ساختار جهانی که اون درش واقع شده. خب این بحث ها در واقع اینجا ما میبینیم که مورد ملاحظه ملا صدرا هست. تا همین جا در همین چند عبارت و بحث کوتاهی که ما داشتیم و البته مفصلش رو جلسه قبل داشتیم، ما شاهد این هستیم که ملا صدرا حداقل 12 کلان متغیر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو مورد توجه قرار داده و ارتباطهای اونها رو بحث کرده، که خب عبارت است از عدالت، امنیت، قانون ملی، شریعت، انصاف، صلاح، تأثیرش و ارتباطش با مواد متاع دنیا، ارتباطش با کسادی کسب و کار، ارتباطش با عدم انتفاع از املاک و اراضی. خب این در حقیقت مجموعه عوامل و پارامترها رو به عنوان یک شبکه ارتباطی ملا صدرا مورد توجه قرار داده. خب اما از بین همه این کلان متغیرها امنیت یکی از عوامل کلیدی هست در فلسفه اجتماعی ملا صدرا که نقش داره در نظام عدالت اجتماعی، در برقرار شدن نظام عدالت اجتماعی. و در حقیقت امنیت در فلسفه اجتماعی ملا صدرا دارای یک ساختار شبکه‌ای هست، یعنی در حقیقت ساختاری است که دارای چند جنبه هست و هر کدوم از این جنبه ها دارای شاخصه های متعدد هست. برای همین در حقیقت ما عنوان کردیم که امنیت در فلسفه اجتماعی ملا صدرا یک سامانه اجتماعی به شمار میاد که جوانب مختلف، شئون مختلف داره. ببینید این نکته بسیار بسیار قابل توجهه که چند جانب گرایی و چند جانب نگری در مقوله امنیت بحث امروزه، بحث دیروز نیست. ارتباط امنیت با سایر متغیرهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مثل قانون، عدالت، کاهش و افزایش تولید، کاهش و افزایش کالا، کسادی یا رونق اقتصادی، اینا بحثای امروز، 100 سال پیش همین بحث ها در حقیقت مطرح نبوده، به ویژه در جامعه ما. ولی ما میبینیم که ملا صدرا در 400 سال پیش ورود پیدا کرده در این بحث ها. خب همین امروز در واقع این مسئله مطرحه که چرا ما امنیت رو در جامعه صرفا یک مقوله امنیتی، نظامی، پلیسی میبینیم؟ چرا به جنبه های مختلف امنیت توجه نمیشه؟ خب این بحث در واقع یکی از بحث‌های جدی جامعه ما و جوامع بسیاری هست که نداشتن نگاه چند جانب نگری در مقوله امنیت خودش منشأ بحران‌های زیادی شده. خب چرا ما در واقع مقوله امنیت رو فقط امنیتی میبینیم و به جنبه های دیگهش توجه نمی کنیم؟ برای اینکه این بحث برای ما یه بحث وارداتیه. این بحث ریشه در تاریخ و سنت ما نداره. به عبارت دیگه اصلا باور نداریم که چنین بحثی میتونه ریشه داشته باشه در تاریخ و سنت فلسفی ما. به عنوان یک مقوله فلسفه اجتماعی اصلا در تفکر فلسفی ما مطرح نبوده. از برای همین این بحث ها از دل تاریخ فلسفی ما، از دل میراث فلسفی ما بیرون نیامده. با اینکه بحثایی که داشتیم و به خصوص امروز خواهیم داشت نشون میده که این بحث ها به صورت جدی و به طور تفصیلی مورد نظر فلسفه ملا صدرا بوده و البته قبلش مورد توجه فارابی هم بوده، ولی به خصوص ملا صدرا با توجه به اون فضایی که درش به سر می برده، اون زمینه و زمانه‌ای که درش واقع بوده و بسیار بسیار متناسب بوده با تحولات بزرگ صنعتی، که من فقط یه نمای خیلی کوچیکی رو چند جلسه قبل از اون ارائه دادم، ولی واقعا میطلبه که ما توجه ویژه‌ای داشته باشیم به اون فضایی که ملا صدرا درش به سر می برده به لحاظ ساخت و سازهای تمدنی و صنعتی، که حالا به تناسب شاید به بعضی از موارد دیگهش ما تو بحثامون در واقع اشاره بکنیم. خب ببینید حالا چرا این با اینکه ما این بحث ها رو داریم در میراث فلسفی خودمون، ولی همچنان این بحث رو وارداتی تلقی میکنیم، برای همین هم در بین ما هنوز جا نیفتاده. برای اینکه به تعبیر فارابی فلسفه ما و در واقع میراث فلسفی ما نسبت به وضع کنونی قنیه ما نشده، یعنی در واقع به عنوان آنچه که قابل استحصال باشه، قابل هزینه کردن باشه، در حقیقت ما چیزی به نام نظام فلسفی نداریم. نظام فلسفی ما خلاصه شده در چند قاعده محدود فلسفی که به نادرستی ما داریم اطلاق نظام بر اون میکنیم. نظام فلسفی حکمت متعالیه، نظام حکمت متعالیه باید پوشش بده تمام جنبه های اندیشه های فلسفی ملا صدرا رو، چه در نظام فلسفه نظریش و چه در نظام فلسفه عملیش. شما نمیتونید فلسفه عملی ملا صدرا رو حذف کنید و فقط بپردازید به مبانی نظری ملا صدرا، تازه اون هم ناقص، بعد برش اطلاق نظام بکنید. به هر حال اینها در واقع مشکلاتی است که ما داریم. یکی از بزرگترین مشکل ما امروز در رابطه با فلسفه، به تعبیر من، خودباختگی فلسفی هست. ما در برابر فلسفه خودمون دچار خودباختگی شدیم، یعنی قائلیم به این که فلسفه ما در این زمینه ها دستش خالیه. همینجا من عرض بکنم که این بنده حقیر 26-7 ساله که فلسفه تدریس میکنم، چه در حوزه و چه در دانشگاه، این پدیده خودباختگی در برابر فلسفه خودمون رو به عینه در همه این سالها دیدم و همچنان هست. کسی قائل نیست که ما در تفکرات فلسفیمون به چنین مقولاتی به صورت جدی و مهم و گسترده پرداخته شده. به هر حال ملا صدرا در 400 سال پیش امنیت را یک مقوله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حکومتی میبینه. برای همین یکی از بحث‌های مهم در فلسفه اجتماعی ملا صدرا در حقیقت نقش امنیت و ارتباطش با انصاف در ساختار درونی نظام عدالت اجتماعی ملا صدرا است. خود امنیت در نظام عدالت اجتماعی ملا صدرا شاخصه‌های مختلف داره. امنیت در فلسفه ملا صدرا یه معادله دیگه هم داره که بیشتر بحث‌ها حول و حوش امنیت با همین در واقع کلمه معادل به کار برده شده و اون عبارت است از حفظ، که در حفظ در واقع یک استمرار نهفته است، محفوظ بودن. یعنی در واقع ملا صدرا به شرایطی نظر دارد در رابطه با امنیت، شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، که اون شرایط باید استمرار داشته باشه. اون شرایط اگر در واقع گذرانی باشه نمیتونه شاخصی باشد برای اون تیبل عیش یا در واقع زندگی مطلوب. در این چند جانب نگری در رابطه با امنیت ما میبینیم که ملا صدرا امنیت مالی، امنیت در اموال رو مطرح کرده، امنیت جانی و امنیت در سلامت رو مطرح کرده، امنیت شغلی رو مطرح کرده، امنیت در ارض، امنیت در آبرو رو مطرح کرده. خب عباراتی که چند جلسه قبل خوندیم از مبدأ و معاد که اونا رو من تکرار نمی کنم، فقط همین تعبیراتش ناظر به حفظ که معادل امنیت رو من بهش اشاره میکنم، خب به صراحت داره ما بهی یحفظ الحیات علل عبدان، دقیقا اینجا امنیت در سلامت و امنیت جانی، ما یحفظ به الاموال، ما به المعایش علل اشخاص. بعد ببینید نکته خیلی خیلی مهم این است که ملا صدرا همین کلمه ما رو به کار میبره، ما بهی یحفظ الحیات علل عبدان، یعنی فقط و فقط بحث
بله بزرگواران محترم، صدا برای لحظاتی قطع شد، دوستان دارن مشکل رو برطرف میکنند، تا لحظاتی دیگه انشاءالله جلسه ادامه پیدا خواهد کرد.
خب با عرض معذرت، ظاهرا یه 10-15 ثانیه‌ای قطع صدا داشتیم، برای همین من از چند جمله قبل که ادا کردم و احتمالاً شما صدا رو دریافت نکردید شروع میکنم. ببینید عرض کردم که برای ملا صدرا در بحث امنیت فقط حفظ اموال نیست، بلکه ما بهی یحفظ الاموال هم مطرحه، یعنی آنچه که باعث حفظ مال میشه، یا آنچه که باعث حفظ نظام سلامت در جامعه میشه. نظام سلامت در جامعه وابسته به چه عواملی است، وابسته به چه متغیرهایی است؟ حفظ اموال مردم یا حفظ معایش، معایش بر اشخاص و شهروندان مدینه وابسته به چه متغیراتی است، وابسته به چه عواملی است؟ ملا صدرا در واقع اون رو مطرح میکنه به عنوان شاخصه های امنیت. خب حالا آیا این تفسیری است که ما داریم میذاریم رو این کلمه ما؟ نه، میبینیم که ملا صدرا بعد از طرح بحث ما بهی یحفظ الحیات علی الابدان یا اموال یا معایش علی الاشخاص، میبینیم که به صراحت این مسئله رو مطرح میکنه که ما باید آلات معده در این مقوله ها رو مورد توجه قرار بدیم، علل معده رو مورد توجه قرار بدیم. حتی میگه اسباب بعیده، یعنی در واقع رشته علل و اسباب، سلسله علل و اسبابی که منتهی میشه به حفظ اموال، منتهی میشه به در واقع تأمین نظام سلامت در جامعه یا تأمین جانی انسانها در مدینه، یا در واقع حفظ شغلهای افراد مدینه. اسباب حافظه، یعنی در واقع اسبابی که حفظ کننده این امور هستند. اسباب جالبه، یعنی در واقع بیان میکنه اسباب جالب امور، یعنی آنچه که در حقیقت جلب کننده منفعت هست در راستای تأمین این امور، و همچنین اسباب دافعه مضرات و مفاسد در تأمین اینها. اون آسیب شناسی هایی که باید به عمل بیاد، اون چه که ضرر میرسونه به این مقوله ها و به این امور، همه اینا در واقع باید مورد بحث واقع بشه. حالا البته اینجا یه سوال مطرح است که ما برای ورود به اسباب بعیده و آلات معده و اسباب حافظه و اسباب جلب منفعت و اسباب دفع مضرات و مفاسد در این امور، ما ناچاریم که در واقع دیگه ورود پیدا بکنیم به جزئیات، و حتی اینجا ناچاریم که ورود پیدا بکنیم در یک رشته علومی که دیگه اینها در واقع فلسفه نیست و فلسفی نیست. که خب حالا این بحث رو ما جلسه آینده داریم که اینجا چه نسبتی برقرار است بین فلسفه و این امور و ورود داخل در این و ورود به داخل این مسائل، اینو بحث خواهیم کرد. خب به هر حال ببینید، از نظر ملا صدرا عدالت، قانون ملی، شریعت و فقاهت از و البته امنیت از شاخصه های مدینه فاضله هست و از ارکان سعادت دنیوی است. خب حالا چرا یک فیلسوف، اونم به عنوان یک فیلسوف اسلامی، یک فیلسوف الهی که در سیر وجود شناسی خودش رسیده به اینجا که هدف اصلی و سعادت در گرو طی کردن مدارج قرب الله است، چرا یک فیلسوف این چنینی با این نظام اندیشه باید ورود پیدا بکنه به این بحث ها، وارد بحث سعادت دنیوی بشه، اونم وارد ساختار درونیش بشه، عوامل مختلف، متغیرهای مختلف خرد و کلان، ارتباطات بین این متغیرها رو مد نظر قرار بده. برای چی؟ خب برای این که ملا صدرا به صراحت به ما جواب میده که ما تا سعادت دنیوی رو نداشته باشیم دستمون از سعادت اخروی یا حداقل مراتب بسیار والایی از سعادت اخروی دستمون کوتاه از اون. کلن اصلا ملا صدرا به صراحت میاد تقسیم میکنه، میگه سعادت دو گونه هست، دنیوی و اخروی. حالا خیلی جالبه در جلد 7 تفسیر القرآن کریمش در تفسیر سوره اعلا آیات 10-13 ملا صدرا این عبارت را داره که ان السعادت قسمان، سعادت دو گونه است، دنیوی و اخروی، دنیویتون و اخرویتون، و دنیوی قسمان. خود سعادت دنیوی دو قسمه، داخلیتون که صحت و سلامت، و خارجیتون که ترتب اسباب المعاش و حصول ما یحتاج و الیه من المال و الجاه. خب سعادت دنیوی اون قسم داخلیش که مربوط است به درون انسان، همون بحث صحت و سلامت هست، در واقع نظام سلامت، که البته گفتم این بحث ها رو ما نمیتونیم فردی ببینیم با توجه به مباحثی که ملا صدرا داشت. این بحث ها در شکل اجتماعی خودش و به صورت یک نظام اجتماعی در واقع مطرحه. یعنی اینجا صحت و سلامت بحثش نظام اجتماعی سلامته. و بعد میگه که ترتب اسباب المعاش، ببینید باز اینجا بحثا میبره رو اسباب، اسباب معاش و حصول آنچه که در واقع احتیاج داریم به اون، که عبارت است از مال و جاه، که خب جاه در واقع همون مرتبه اجتماعی است، در واقع مرتبه اجتماعی که هر انسانی باید داشته باشه تا به حسب اون بتونه نقش داشته باشه در ساختار مدینه، که یکی از جنبه‌های مهم جاه، یعنی در واقع جایگاه اجتماعی شهروند در ساختار مدینه، در واقع شغله. بدون شغل اون ارتباط برقرار نمیشه، اون نقش ایفا نمیشه، نقشی که یک شهروند میتونه در ساختار مدینه داشته باشه. خب این سعادت دنیوی و سعادت اخروی، ول اخرویه ایزن قسمان، علمیتون کل معارف ول حقائق و عملیتون کل طاعات ول خیرات. خب حالا دقت بفرمایید، اون بحثی که ما قبلا داشتیم در مبدأ و معاد عباراتش هم خوندیم، ملا صدرا در اونجا ارتباط بین این دو، سعادت دنیوی و اخروی رو در واقع برقرار میکنه، یعنی در واقع ارتباط بین اون دو قسم از سعادت دنیوی با این دو قسم از سعادت اخروی. با یه جمله، تحصیل و نشأت الاخره و القرب الیه تعالی شیئان عن نفوس و الاموال. عبارت خیلی عجیبی است. میگه تحصیل عمران نشئه آخرت و طی کردن مدارج قرب الهی دو تا چیزه، نفوس که خب باید امنیت جانیش و سلامت بدنیش برقرار باشه، دو اموال. و اگه یادتون باشه اونجا این بحث مطرح شد که حفظ معرفت در جامعه در واقع علل و عوامل مختلف داره، از جمله علل و عوامل اعدادیش همین در واقع ما بهی یحفظ الاموال و ما بهی یحفظ المعایش و ما بهی یحفظ الحیات علل ابدان مطرح هست که به صراحت اونجا ملا صدرا در واقع مطرح میکنه. خب حالا ما باز برگردیم به همون بحث امنیت. ببینید امنیت در دنیای امروز یه بحث خیلی خیلی جدی شده، اصلی ترین عامل رونق و پیشرفت و توسعه و همچنین عامل رشد تولید و نفی بیکاری، بحث امنیت انسان‌ها، امنیت شغلی و امنیت سرمایه است. این الان یه بحث کاملا پذیرفته شده است. سرمایه اگر امنیت نداشته باشه در واقع یا دوچاره فرار میشه، فرار سرمایه، یا در واقع به هزینه نمیشه. خب این یکی از گرفتاری های مهم جهان سوم به شمار میاد و در واقع امنیت رو صرفا امنیتی نظامی پلیسی دیدن یکی از عوامل این است که سرمایه اون امنیت رو نداشته باشه و به همین جاست که بحث فرار سرمایه مطرحه، یا بحث این مطرح است که سرمایه در واقع هزینه نشه. و ما میبینیم که چقدر جالب ملا صدرا نسبت امنیت رو با چنین مقولاتی در واقع برقرار کرده. خب حالا یکی از بحث‌های خیلی خیلی مهم بحث امنیت و عدالت و انصافه. ببینید در رابطه با عدالت معمولا دو تا دیدگاه مطرح میکنن که آیا ما عدالت رو به معنی تساوی نگاه بکنیم و در واقع بگیم که العدل به تساوی، یا اینکه در واقع عدالت رو استحقاقی معنا بکنیم و بگیم که عدل بل استحقاق، یعنی در واقع افراد مختلف به لحاظ حالا شایستگی هایی که دارند، تلاش هایی که میکنند، استحقاقشون با هم دیگه متفاوته. خب این در واقع یه بحث جدی است که امروزه مطرح هست. ملا صدرا قائل است به این که اگر ما عدالت رو صرفاً به هر کدوم از این دو معنا بگیریم ظلم صورت میگیره و امنیت به مخاطره میفته. این عبارتی که ملا صدرا مطرح میکنه بعد از در حقیقت اگه یادتون باشه در شواهد و ربوبیه بعد از طرح مسئله قضا و لباس و مسکن و اسباب معده اونها و طرق کسب اونها در نظام عدالت، در نظام عدالت اجتماعی، بعد از اون در واقع یک عبارت داره میگه ثم ان هذه الامور غیر مختصه به بعض الناس دون بعض، غذا، لباس، مسکن و اسباب مائده اونها، این در واقع نمیتونه مختص به بعضی دونه بعضی باشد به هر علتی. فان العنایت یشملهم کلهم، فان العنایت یشملهم کلهم، والغرض فی الخلیقه سیاقه الجمیع الى جوار الله و دار کرامته لشمول رحمته. یعنی در حقیقت در مدینه فاضله ببینید غذا و لباس و مسکن و اسباب مائده اونها در مدینه فاضله استحقاقهای انسانی به شمار میان، نه استحقاقهای اقتصادی. یعنی شهروندان مدینه از آنجایی که انسانند و از آنجایی که همه انسانها خلق شدن برای اینکه سوق پیدا بکنن به جوار الهی، چرا همه انسان ها خلق شدن برای چنین فرایندی و نیل به چنین امری؟ لشمول رحمته، به جهت عنایت عام الهی. دقیقا ارتباط مباحث وجود شناسی با مباحث فلسفه اجتماعی. بنابراین در واقع اینها دیگه نمیتونه تابع استحقاقهای اقتصادی باشه، اینا در واقع استحقاقهای انسانی شهروندان مدینه هستند. یعنی در واقع شما نمیتونی فرمولهای عدالت استحقاقهای اقتصادی رو در مورد این امور هم به جریان بندازی. اینجا امنیت سلب میشه، انواع امنیت در اینجا سلب میشه. همین جاست که در واقع بحث انصاف مطرح میشه. یعنی در واقع عدالت به تساوی که ازش میتونیم تعبیر بکنیم به عدالت منصفانه، و در واقع عدالتی که به تبع استحقاقهای اقتصادی مطرح میشه و بحث میشه. ما هر دو گونه عدالت رو در جامعه و در نظام عدالت اجتماعی باید داشته باشیم. به این همین بحث رو ما میبینیم که هم فارابی مطرح کرده و هم در بعضی از فلسفه های سیاسی امروز هم این بحث در واقع مطرح شده. فارابی در واقع از این اموری که باید همه شهروندان مدینه به جهت استحقاقهای ذاتی، به جهت استحقاقهای انسانیشون داشته باشند تعبیر کرده به خیرات مشترکه. میگه این عبارت فارابی است در فصول منتزعه در فصل 62: العدل اولا یکون و فی قسمت الخیرات المشترکه التی لأهل المدینه علا جمیعه. عبارت کاملا روشن و واضحه. ثم من بعد ذلك فی حفظ ما قسم علیهم. دقیقا فارابی و ملا صدرا رو استمرار این شرایط بسیار بسیار حساسیت نشون دادن. فارابی میگه اولا باید این خیرات مشترکه که حالا بعد میگه چیا هستن، همه شهروندان مدینه باید به صرف اینکه شهروند مدینه هستند، به صرف اینکه انسان هستند، از اونها برخوردار باشند. ضمناً ثانیاً من بعد ذلک فی حفظ ما قسم علیه و تلک الخیرات هی از سلامت و الاموال و الکرامت و المراتب. نظام سلامت اجتماعی به گونه‌ای باشد که همه شهروندان در واقع شرایط برقرار بودن سلامتیشون مهیا باشه. نظام عدالت اجتماعی باید به گونه‌ای باشه که اموال همه شهروندان اولا اموال داشته باشند و ثانیاً اون اموال در واقع شرایطش استمرار داشته باشه. کرامت انسانی و مراتب، که مراتب اینجا در واقع همون مرتبه است که هر شهروندی در ساختار مدینه فاضله در واقع درش واقع هست، که همون بحث شغل مطرح هست. و سایر الخیرات التي يمكن ان يشترك فيها فان لكل واحد من اهل المدينه قسطا من هذه الخيرات مساويا لاستئهاله، به جهت اون اهلیتی که انسان به صرف انسان بودنش برای این خیرات داره. خب پس در واقع اینجا تعبیر فارابی خیرات مشترک هست، تعبیر ملا صدرا در واقع عنایات عمومی هست. همین مسئله ما میبینیم که در فلسفه سیاسی جان رالز مطرح شده، در اون کتاب معروفش عدل به مثابه انصاف، در اونجا در واقع از همین خیرات تحت عنوان خیرات اولیه یاد کرده. و ببینید تفکیک که کرده بین عدل و انصاف، و در واقع در حقیقت این رو مطرح کرده که ما باید عدالت رو به مثابه انصاف لحاظ بکنیم، ناظر به همینه که سطح اولیه عدالت نمیتونه تبعیضی قائل بشه به جهت اون استحقاقهای اکتسابی. خب ببینید این بحث وقتی امروز مطرح میشه به تبع همین بحث، که حالا این بحث به تعبیر ملا صدرا میشد همون اسباب موعده، اسباب بعیده، که در نظام اجتماعی به گونه ای مطرح هست که بشه این خیرات رو به صورت نصیبی داشته باشن همه از این خیرات به صورت مشترک، و در یک حد اقلی از اون باید علی سویه همه برخوردار باشن. خب تو همون کتاب ما میبینیم که کمینه های رفاهی، کمینه های اجتماعی، بحث یارانه ها که امروز مطرحه، بحث بیمه، بحث بازنشستگی، حق مسکن، حق عائله مندی، ببینید همه اینها جزء همون خرده متغیرهایی است که ملا صدرا ازش با تعابیر مختلف نام برده: اسباب حافظه، اسباب جالبه منافع، اسباب بعیده، آلات معده، اسباب حافظه، یعنی اسبابی که استمرار رو فراهم میکنه. اینا در واقع محوری ترین مباحث فلسفه اجتماعی است که ملا صدرا به عنوان یه فیلسوف بهش توجه داشته و به صراحت مطرح کرده. جالبه ملا صدرا در شرح اصول کافی، در شرح همون جنود عقل و جنود جهل، خب یکی از جنود عقل انصاف هست، الانصاف و ضده الهمیت. همیت یا همون در واقع تعصب کور، تعصب بدون هیچ ریشه معرفتی که از جنود جهل به شمار میاد. یه عبارتی داره که انصاف رو جالب معنا کرده، البته این عبارت بعد از بحثیه که ملا صدرا در طی عبارات مختلف انجام میده که از نصف میاد و یه با تساوی مرتبط هست، دو چیز رو نصف کردن و علی سویه به اون نگاه کردن. بعد از طرح این بحث این عبارت را داره: المراد کون الانسان به حیث و یحمله الغیرت و نفسانیه و تعصب لمذهب او شیء حتی یتجاوز عن العدل و یتعدی عن الحق. در واقع همیت که در برابر انصاف هست رو در حقیقت معنا میکنه و معنای انصاف رو به معنای ضدش به ما نشون میده. خب این عبارت خیلی عبارت جالبی است. میگه در واقع غیرت نفسانیه، غیرتی که در واقع ناشی هست از شهوات نفسانی، و تعصب به جهت یک نگاه، به جهت یک دیدگاه، به جهت یک مذهب، یا حالا به جهت چیزی به گونه ای که تجاوز از عدل صورت بگیره. بنابراین در واقع انصاف عدالت علی سویه رو مطرح میکنه و عدالت منصفانه یا عدالت علی سویه باید زیر ساخت عدالت استحقاقی باشه، و الا امنیت و نظام عدالت اجتماعی دچار اختلال میشه. خب حالا یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم در فلسفه ملا صدرا عوامل سلب امنیت در مدینه است، که اگر به آثار مختلف ملا صدرا نظری داشته باشیم میبینیم که چهار عامل مهم از نظر ملا صدرا عواملی هستند که امنیت را در ساختار اجتماعی دچار خدشه میکنند. این چهار عامل رو من نام میبرم تا حالا بعد جزئیات چه مورد بحث قرار میدیم. اولیش شکلگیری استیلا هست در سرمایه های مالی، که در واقع ناشیست از قدرت تشکیل سرمایه، که بحث خواهیم کرد. دومیش شکلگیری نامعادلات قدرت در عرصه اجتماعی سیاسی است، که یه بحث بسیار بسیار مهمه. انشاءالله ما از جلسه آینده، نه جلسه بعد، وارد این بحث میشیم و دو یا سه جلسه ما تو این بحث متوقف میشیم: نامعادلات قدرت در عرصه اجتماعی سیاسی، که در واقع جنبه های مختلف امنیت رو از بین میبره. سومین عامل جهالت اجتماعی و شکلگیری بت‌های فکری و شخصیتی، و چهارمین عامل تفسیر تخدیری از دین هست، که این اصطلاحات خود در حقیقت ملا صدرا هست. این سه عامل دو و سه و چهار ملا صدرا در یک تجزیه و تحلیلی از جامعه زمانه خودش و اوضاع زمانه خودش این سه عامل رو به ما معرفی میکنه و در واقع به تفصیل به جزئیات این سعامل و ارتباط اینها با هم دیگه پرداخته. اینجا من فقط و فقط یک نمای خیلی خیلی کلی، یک نمای از دور ارائه میدم از این عوامل 2، 3 و 4 و بیشتر امروز میخوام بحثم رو متمرکز بکنم رو عامل اول. ببینید از نظر ملا صدرا اگر این سه عامل 2، 3 و 4 دست به دست هم بدند در جامعه، شدیدترین شکل سلب امنیت در واقع رخ میده. چرا؟ چون با دست به دست دادن این سه عامل مثلثی شکل میگیره که حالا امروز ما این مثلث رو تحت عنوان مثلث زر و زور و تزویر در واقع میشناسیم. به این عنوان ملا صدرا یاد نکرده ولی کاملا به صراحت قائل شده که چنین مثلثی شکل میگیرد در صورتی که نامعادله های قدرت شکل بگیره و این نامعادله های قدرت توأم باشد با جهالت اجتماعی، توأم باشد با تفسیر نادرستی از دین. این مثلث شکل میگیره و به صراحت ملا صدرا تصریح میکنه که در صورت شکلگیری چنین مثلثی رابطه صید و صیادی بین شهروندان مدینه شکل میگیره. یعنی در واقع اون قدرت هایی که همون نامعادله ها رو رقم زدن، اون قدرت ها در جایگاه صیاد عمل میکنند و در واقع شهروندان مدینه در قاعده مدینه نقش صید رو بازی میکنند. اصلا شما ببینید روابط صید و صیادی بین انسان ها، این چیزیست که در واقع ملا صدرا برای اولین بار داره مطرح میکنه به عنوان روابط اجتماعی که ساختار اجتماعی نامطلوب رو در مدینه شکل میده. این بحث ها مورد بررسی و بحث فیلسوفان دیگه نبوده ولی خب ملا صدرا به صراحت این بحثا رو مطرح کرده که خب مجموعه این سه عامل 2، 3 و 4 در دو کتاب کسر اسنام الجاهلیت و رساله سه اصل مطرحه. فعلا با این بحث کار نداریم، بیایم سراغ اون عامل اول، عامل اول ایجاد اختلال در سامانه اجتماعی امنیت. اینجا ملا صدرا در این رابطه سه اصطلاح رو، حالا اینجا به صورت کلیدی ما به کار میبریم ولی اصطلاحات متعددی در این زمینه وجود داره که همه اونا رو اگر بیاریم و اینجا مورد بحث و توجه قرار بدیم خب بحث طولانی میشه، ولی ما سه اصطلاح کلیدی رو اینجا مطرح میکنیم. یکی همین کلمه استیلا هست، یکی کلمه سلطه و تسلط هست و اصطلاح بسیار بسیار مهم اقتدار علی اقتناء الاموال. ببینید اقتدار علی اقتناء الاموال این تعبیر خیلی مهمیه، ترجمش هم به فارسی مشکله. بخوایم در واقع یه ترجمه روانی ازش ارائه بدیم میتونیم اینطوری بگیم اقتدار یعنی در واقع سوار بر چرخه کسب اموال، سوار شدن بر چرخه کسب اموال، یعنی در حقیقت معیشت به گونه ای باشد که از قبل اون معیشت اموالی کسب می شود، بعد اون اموال باز دوباره هزینه میشه، برمیگرده به اون چرخه معیشت و باز در واقع اموال دیگه. و اینجا همون بحث های در واقع تراکم سرمایه و نتیجهش در واقع فرایند توسعه اون رشته کاری یا اون صنعت هست. حالا این بحث رو شما به صورت نظام اجتماعی و در صورت اجتماعی بهش نگاه بکن. حالا جالبه همون موقع که خب ملا صدرا این بحث ها رو مطرح میکنه، نوع این بحث ها معاصر ملا صدرا هم مطرحه اون طرف آبها. قبل از ملا صدرا خب ما هابز رو داریم که هم بحث ثروت رو به عنوان قدرت مطرح میکنه و بحث خودخواهی ذاتی انسان رو مطرح میکنه که در واقع چگونه به جنگ و خون ریزی منتهی میشه. خب این بحث ها اون طرف هم در واقع صورت گرفته. به هر حال ببینید عبارتی که ملا صدرا داره میگه الاموال فانها معایش الخلق فلا یجوز تسلیط الناس على تناولها کیف شاءوا حتی بالاستیلاء و سرقت. دقت بفرمایید، ببینید این عبارت رو من قبلا خب مرور داشتیم، منتها از این جهت من امروز مرور میکنم که بحث انصاف رو ما مطرح کردیم. این عبارت کاملا مرتبط است با همون عدالت منصفانه، نه عدالت استحقاقی. میگه اموال معایش خلقه، مگر میتواند شهروندی معیشتی و طریقه در معیشت نداشته باشه در مدینه؟ نظام و ساختار مدینه باید به گونه ای باشد که همه اینا فراهم باشه برای شهروندان. بر همین اساس لا یجوز تسلیط الناس على تناولها کیف شاءوا، یعنی در واقع اینجا عواملی هستند که دخالت میکنند و جلوگیری میکنند از تناول اموال به هر نحوی، حتی بالاستیلاء و سرقت. خب حالا به خصوص اون بحثی که ملا صدرا میکنه، انسان که در واقع غلبه کردن ذاتیشه، این غلبه کردن یه جنبش شهوته یه جنبش غضبه و هر دو انسان رو سوق میدن به سمت غلبه، و این غلبه تا اونجاییست که ملا صدرا تصریح داره که موجب هلاکت دیگری بشه، یعنی در واقع کشتن و کشتار هزینه بشه برای این غلبه. خب این در واقع جایز نیست. خب حالا ببینید یه بحثی که اینجا مطرحه اینه که این عدم جواز چه مقوله است؟ آیا این عدم جواز در واقع صرفا یک نباید اخلاقی است؟ و در حکمت عملی بسنده میشه به اینکه خب این اب قبیحه، این نبایستنی است. ملا صدرا میگه نه، مجرای اون سیاستگذاری های کلانه به همراه ضمانت اجرایی که پشتوانه این در واقع سیاستگذاری هاست. برای همین در واقع بعد از بیانگر این سلطه‌گری که ذاتی انسان هست و بعد از بیان این که در واقع اموال نمیتونن به هر نحوی مورد تناول قرار بگیرند، همین جاست که در واقع ملا صدرا بحث حکومت و سیاست رو مطرح میکنه. باز دقت بفرمایید، این عبارت رو که قبلا مرور کردیم امروز در رابطه با عدالت انصافی میخوایم مورد توجه قرار بدیم. یعنی در واقع عاملی که نقش ایفا میکند در عدالت منصفانه و در برقرار کردن عدالت منصفانه دولت ها هستند، حکومت ها هستند، با سیاست گذاری های کلانی که انجام میدن، که در واقع این میشه جزء همون قانون ملی که اعم است از شریعت، که در واقع میشه ازش در حقیقت یاد کرد به عنوان احکام حکومتی. میگه در واقع فلو ترک الامر فی الافراد صدیان من غیر سیاست عادلت و حکومت آمرت زاجرت فی التقسیمات و تخصیصات لتهارشو و تقاتلو. میگه اگر به این مسئله ما توجه نداشته باشیم، از روی اهمال، از روی بی احتیاطی دولت ها به این مسئله توجه نداشته باشند و در واقع اون سیاست عادله، این سیاست عادله اینجا به معنای همون عدالت انصافی هست، نه اون عدالت استحقاقی، سیاست عادله و حکومت آمره و زاجره، یعنی در واقع حکومت در این زمینه سیاست گذار هست، آمر هست و بازدارنده هست، زاجره هست. در چه زمینه ای؟ در زمینه تقسیمات و تخصیصات منابع، در زمینه توزیع. خب اگر حکومت ها به این مسئله نظر نداشته باشند، لطهارشو، تشویشات اجتماعی ایجاد میشه و تقاتلو. خب وقتی که جامعه به یک همچین وضعیتی برسه، در واقع وشغلهم ذلک عن السلوک و العبودیت. حالا اینجا باز ملا صدرا میگه فلا بد لواضع الشریعت ان یقنن لهم قوانین الاختصاصات فی الاموال. منتها باید توجه داشته باشید، این رو ما انشاءالله در بعد از بحثی که در مورد ساختار قدرت داشتیم تحت عنوان منطق فهم دین در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، اینجا این بحث رو مطرح میکنیم که وقتی ملا صدرا میگه شریعت، پشت بندش هم هست که شریعت با چه فهمی. ببینید ملا صدرا به صراحت در آثار خودش فهم رایج و حاکم زمانه خودش از شریعت رو مورد نقد جدی قرار داده، بدون هیچ محافظه کاری، و قائل است به این که چنین فهمی که از شریعت صورت گرفته در زمانه ملا صدرا، به صراحت ملا صدرا معتقد است که این اصلا منتهی میشه به شکل‌گیری استیلا، منتهی میشه به در واقع شکلگیری مثلث زر و زور و تزویر و شکلگیری روابط صید و صیادی در عرصه اجتماع. اینا تصریحات ملا صدراست و در حقیقت کل نظام امنیت رو ساقط میکنه. به هر حال در واقع برگردیم به همون بحث امنیت. پس بنابراین سیاست عادله، حکومت آمره و زاجره در چه زمینه ای؟ در زمینه تقسیمات و تخصیصات منابع. در حقیقت وقتی ما میگیم حفظ و امنیت مالی، نظام سلامت، طرق معایش خلق در واقع به عهده حکومت هست که باید جلوگیری بکنه از استیلا، با چه راهکاری؟ ملا صدرا اینجا میگه راهکار دولت در واقع دخالت در نظام توزیع و نظام تقسیم و تخصیص منابع. خب حالا اینجا یه مشکل خیلی بزرگی مطرح میشه که من این مشکل رو مطرح میکنم، بقیه بحث رو میذارم برای جلسه آینده. خب ببینید، وقتی که ما قائل میشیم به یک چنین امکانی برای دولت، برای حکومت، این امکان خیلی خیلی گسترده است و در واقع دولت و حکومت یه قدرت مانور پیدا میکنه در دخالت در امور مختلف اقتصادی و معیشتی مردم. خب این در واقع زمینه رو برای خود دولت مهیا میکنه که در واقع دست اندازی بکنه در منابع مالی، و در واقع زمینه براش فراهم میشه که در خودش در عرصه تجارت و صنعت وارد بشه. و در واقع حالا دولت اومده که جلوگیری بکنه با این دخالت ها از استیلاهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در بین مردم، اما در واقع همین ها زمینه رو آماده کرده برای شکل گیری یک استیلاء بسیار بسیار بزرگ که در واقع همون استیلاء دولتی است. خب اینجا باید چه کار کرد؟ ببینید اصلا یه سوال خیلی اساسی اینجا مطرحه که اینجا چه ضمانتی وجود داره که در واقع حکومت و دولت وقتی که ورود پیدا میکنه در این سیاست‌گذاری های کلان که به نوعی خودش دخالت گسترده هست در نظام توزیع و البته خود به خود منتهی میشه در دستن دخالت هایی در نظام تولید، خب چه ضمانتی هست که اینجا یه استیلاء جدید شکل نگیره؟ و اگر چنین استیلاعی شکل بگیره، این در واقع یکی از خطرناکترین استیلاء هاست، چون تقابلی هم باش نمیشه کرد. تمام اون امکانات در واقع انتظامی، نظامی، سیاسی که در واقع دولت داره که اون عبارت است از یک نظام هرمی که از رأس تا قاعده مدینه رو در حقیقت پوشش میده، خب این در واقع خودش در واقع یکی از بزرگترین استیلاهاست که به شدیدترین شکلی در واقع عدالت رو و امنیت رو، هم عدالت منصفانه هم عدالت استحقاقی رو زیر سوال میبره و خدشه‌دار میکنه. خب اینجا در واقع بحثی است که ما باید وارد بحث ساختار قدرت بشیم که در واقع انشاءالله جلسه آینده نه ولی جلسه بعد ما وارد این بحث میشیم. این بحث یک تتمه‌ای در واقع داره که من جلسه آینده انجامش میدم و جلسه آینده بحث عدالت اجتماعی و بحث امنیت رو در این سطح میبندیم تا بعد وارد بحث ساختار قدرت بشیم. تا ما ورود پیدا نکنیم در مباحث فلسفه قدرت و نقد قدرت در فلسفه ملا صدرا، مباحث نظام عدالت اجتماعی و مباحث پیرامون سامانه اجتماعی امنیت کامل نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم از جناب استاد آقای دکتر سعید مهدی امام جمعه. بزرگواران اگر احیانا سوالی دارن، حالا هم به صورت شفاهی هم به صورت مکتوب، اگر مایل هستن سوالی رو بپرسن، ما در خدمت شما هستیم و استاد آماده پاسخگویی هستن. هنوز سوالی به دست ما نرسیده، تا بزرگواران احیانا سوالی میخوان مطرح بکنن، من این تذکر رو بدم مثل جلسات گذشته که میتونن از رادیو پژوهش به این آدرسی که در قسمت گفتگو خدمت شما بزرگواران اعلام میکنم صوت جلسات رو دریافت بکنن و از اونجا جلسات رو پیگیری بکنن، هم این جلسات هم جلسات دیگری که توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی توسط پژوهشکده های دیگه برگزار میشه در رادیو پژوهش هست و بزرگواران میتونن مراجعه بکنن، از اونجا دریافت بکنن. در کانال پیام رسان ایتا هم پژوهشکده الهیات و خانواده صوت این جلسات رو بارگذاری میکنه که از اونجا هم بزرگواران میتونن دسترسی داشته باشن و صوت ها رو دریافت بکنند. ما در خدمت شما هستیم. دقایقی رو اگر احیانا عزیزی سوالی داره و مایل هست به پرسیدن سوال، در خدمت شما هستیم. من چند لحظه ای رو صبر میکنم، ظاهرا یکی از بزرگواران مشغول تایپ سوال هستند. در خدمتون هستیم. بله جناب استاد، سوالی که پرسیدن این هست: راهبردهای جلوگیری از استیلای گسترده دولت و حکومت چیست؟ یکی از عوامل دلسردی مردم در انتخابات اخیر اختلاس ها و غیره بود. این رو اگر توضیحی بفرمایید متشکرم.
خب این همطور که عرض کردم در واقع مهمترین سوال در این رابطه هست که ما حتما باید ورود پیدا بکنیم در بحث قدرت. که عرض کردم ما حداقل دو جلسه بحث در مورد اون رو داریم. اینجا فقط به اشاره بیان بکنم که ما وقتی وارد بحث قدرت میشیم خیلی متفاوت است بحثی که ملا صدرا در باب قدرت داره با بحثی که فارابی در باب قدرت داره. در ساختار قدرت از نظر ملا صدرا ما در واقع مواجهیم با قدرت‌های گوناگون و تقابل این قدرت‌ها با هم دیگه. یعنی در واقع اینجا بحث کنترل انواع قدرت نسبت به هم دیگه است که خب این رو ما باید وارد بحثش بشیم. این را انشاءالله بذارید ما تو اون دو جلسه ای که مفصل پیرامونه اون موضوع بحث خواهیم کرد این سوال رو خیلی گسترده بهش خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم. ظاهرن سوالی نیست و بزرگواران سوالی ندارند. در خدمت شما هستیم. اگر پایان جلسه مطلبی رو دارید به عنوان بحث تکمیلی ما در خدمت شما هستیم.
من تشکر میکنم از حوصله و دقتی که دوستان و سروران انجام دادند و بحثی دیگه ای نداریم. انشاءالله دنباله مباحث برای جلسه آینده و من اینجا فقط آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان و همچنین خانواده های محترمشون. انشاءالله که هرچه زودتر از این بلیه همگانی نجات پیدا بکنند، هم مردم ایران هم کلن مردم جهان، و ما برسیم انشاءالله باز به یک شرایط طبیعی.
بله، خیلی متشکرم. ما هم از شما تشکر میکنیم. برای شما و همه بزرگواران آرزوی سلامتی و عافیت داریم، همینطور آرزوی موفقیت. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم و آرزوی موفقیت و سلامتی براتون داریم. تشکر میکنم از جناب استاد آقای دکتر امام جمعه و همه بزرگوارانی که در این جلسه شرکت کردن. همه عزیزان رو به خداوند منان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.